یکی از رسائل بسیار سودمند سخنان ادریس نبی علیه السلام در 13 فصل به نام ینبوع الحیات است، یعنی آب چشمه زندگانی. این رساله در معاتبت و زجر و نصیحت نفس است و خطاب ای نفس ای نفس. نسخه ای از آن را به عربی دارم. این رساله به قلم توانای جناب بابا افضل نام برده ترجمه شد و در اداد رسائل و مصنفات وی در دانشگاه تهران به طبع رسیده است. یکی از دلائلی هم که باعث شده بود آقا اسم اون قصیده عربی را در دیوان آخر چاپ شده اون را به نام ینبوع الحیات تعبیر بفرماین، همین عنوان ینبوع الحیات رساله جناب ادریس نبی علیه السلام که انگیزه تسمیه اون قصیده گرانقدر شده. حالا فرمایش جناب ادریس به نفس جنبه نصیحت که ای نفس متوجه باش که شما از اون اصلی که آمدی چون فرع اون اصل هستی و خود به خود هر فرعی از اصل دور میشه، وگرنه فرع اونه میشه. اون چرا که در ذات الهی عین ذات نفسه عین ذات حق است، اونها به عنوان اسماء الله هن مثلا یا صور علمیه این ذاتن که نمی شود گفت که اسماء الله فرع ذاتن، فرع به اون معنا صور علمیه فرع ذاتن، بلکه اسمای الهیه و صور علمیه این ذات حق تعالی اینها با ذات عینیت دارن و لذا هیچگاه از مرتبه ذات دور نمیشن، معنای دوری در اونجا راه نداره. هر کجا حرف از فرع و اصل به میان آمده معلوم میشه که فرع از اصل دور میشه، منتها با وجود این که دوباره میتواند برگردد به همون اصل رجوع کند. سر آیه انا لله و انا الیه راجعون هم زیر سر همین فرمایشه که همه از اصل آمدن باید به سوی اصل برگردن، که فرع بریده از اصل راه نداره مگر اینکه فرع از اصل بریده شده تباه بشه، از بین بره، نابود بشه. و چون در نظام هستی هرچه را که در دایره وجودن تباه شدنی نیستن و لذا هیچگاه اون چرا که فرع هست از اصل دور شده است به طور کلی بریده نمیشه و روی همین اساس توحید را توحید صمدی میگیری، از صمد میگیری که بر اساس صمدیت هیچ ذره وجودی از اصل بریده نمیشه و این مقام را تعبیر میفرمایید به فطرت، که تمام موجودات نظام هستی بر فطرت الهی آفریده شدن و مقام فطرت از ماده فطره و انفطار اینه که اون متن ذات وجود که بر اساس حرکت حبی شکفته میشه و این همه خلق از متن وجود پدید میآیند، هیچگاه این خلق از اون متن و اصل بریده نمیشه. مثل شکوفه‌ای که از درخت منفطر میشه، شاخه‌ای که از درخت انفطار پیدا میکنه، اما هیچگاه از اصل بریده نمیشه، وگرنه تباه میشه، از بین میره، چون ترکیب ارگانیکی داره. مثل اعضا و جوارح طبیعی جسم انسان که اگر بخواهد از اصل بریده بشود تباه میشه، فاسد میشه. ولذا هیچ موجودی در عالم فاسد نمیشه. روی همین مبنا حرف کون و فسادی رو هم که آقایان مشا در فلسفه مشای رائج مطرح فرمودن مورد قبول حکمت متعالیه و مبنای رسین و عرشی حرکت جوهری قرار نگرفته، برای اینکه هیچ کلمه‌ای در نظام هستی فاسد نمیشه. اون چرا که کون شده، تحقق پیدا کرده، به مرتبه خلقت رسیده، فاسد شدنی نیست. روی همین اساس تمام موجودات همه بر فطرت توحیدی هستند، یعنی همه به اصل اتصال وجودی دارن. درسته که در مقام خلق از توحید، از اصل دور شدن، اما دوری موجب انقطاع تام نمیشه، بلکه به معنی دوری اینجا به معنی انفطار که انفطرت الانوار من الشجر اونطوری. و چون مقام توحید فطری است، ولذا هیچ ذره وجودی در عالم تباه نمیشه، فاسد نمیشه. بر همین اساس اون چرا که در متن ذات حق، عین ذات حق، اونجا فرع و اصل راه نداره. هر چرا که در مقام خلق پیش میاد در مرتبه عالم، اینجاست که حرف اصل و فرع پیش میاد. و مقام فرع یعنی به این معنا میشه که همه از اصل منفطرن، منتها به سوی اصل برمیگردن. الان جناب حضرت ادریس علیه السلام در این پند و نصیحت به نفس، اون تمثیلی که در انفطار نفس از ذات حق متعال به میوه درخت به درخت می‌فرماید، اون مقام فطرت توحیدی را به نفس تذکر میده که این پند و نصیحت را ایشون داشته باشه که بدونه که فرعی است که از اصل بریده نیست. حالا اینجا در محدوده داخلی خلقت مقام انقطاع و بریدگی پیش میاد. این میوه از این درخت بریده میشه، فاسد میشه. شاخه درخت بریده میشه، فاسد میشه. بدن که مرتبه نازله نفس است، از نفس منقطع میشه، ارتباطش به ظاهر قطع میشه و این ظاهر بدن تبدیل به گسیختگی میشه. این در محدوده جزئی داخل عالم به این معنا راه داره. اونم تازه ما به ظاهر میبینیم میگیم فاسد میشه. نفس فاسد را ما به ظاهر بر زبان میرانیم، وگرنه حقیقت امر به حرکت جوهری هیچی فاسد نمیشه. اما چون توحید را در مقام غیر متناهی صمد گرفتیم و هر چرا که از این حقیقت منفطر شده، هیچگاه بریدگی تام و انقطاع محض پیش نمیاد، ولذا فساد مطلق، فساد حتی نسبیه به این معنایی که از توحید بریده بشوند در عالم راه نداره، و اگر نه اگر بخواهی که یک ذره را از مقام توحید وجودی از صمد جدا بفرمایی، لازمش انقطاع بریدگیه که وحدت عددی میشه. غرض ضمن این که داره نفس را پند و نصیحت میکند، اون مقام اسیر توحید صمدی را هم حضرت ادریس در پند و نصیحت به نفس ملحوظ میداره که تو از اصل بریده نیستی و به اعضا و جواره خودت مشغول نباش طوری که اونها تو را از اصلت باز بدارن، بلکه اینها دام و تور شکاری هستن که تو دیگران رو به دام بکشی و تقویت بشی، غذا بگیری، نه اینکه خدا اینا کرده خودت از اصل خودت بریده بشی، که همین غفلت بریدگی از اصل پیش میاره. مقابل غفلت حضور پیش میاد، که فرق بین حضور و غفلت تقریبا فرق بین بیداری و خوابه، که چه در خواب و چه در بیداری انسان حقیقت رو داراست، اما در حال بیداری میداند که داره و در حال خواب که مثلا غفلته نمیداند که داره، وگرنه غافل با حاضر هر دوتا در اصل داشتن مقام توحیدی یکی هستن، از یک وجودن، منتو یکی توجه داره اون حقیقت وجود را، دیگری اون رو داره و توجه به دارایی خودش نداره، که مقام غفلت پیش میاد. اینه که جناب ادریس می فرماد ای نفس، به یقین دان که تو بر اصلی پیدا شدی که فرع وی تویی، وگرنه اگر اصلی نبود تو چجوری آفریده می شدی، پدید می آمدی، این همه شؤون وجودیت چگونه تحقق پیدا می کرد. و فرع اگرچه برود تا غایتی دور از اصل خیش، لکن بند و پیوندی که میان وی و اصلش بود بریده نشود. حالا با این که الان نفس در قوس نزول به نازل ترین مرتبه تا نطفه ابتدا از این ور از ابتدا از نطفه شروع میشه، اون طرف قوس نزول باید کل عالم از وجود تنزل پیدا بکنه، اونم موجودات عالم طبیعت رو فرمودید آیات عالم مثالن، عالم مثال آیات عالم عقلن و عالم عقل آیات عالم الهن، اون وقت تا بیاد تنزل پیدا کنه ماده بشه، از اون ور عقل بشه بیاد ماده بشه، بیاد تا در انزل مراتب ماده و صورت نطفه و اساره و خلاصه ای در بیاد، که تا در مرتبه نازله به صورت نطفه حالا تازه شروع کنه برگرده به سوی اصل خودش، پس اون رابطه به هم نمیخوره، رابطه بین نفس و اصل. حالا رابطه بین نفس و اصل در حقیقت در قوس نزول کل عوالم وجودی که همه در اصل ارتباط، هیچ خطا و نسیان و سهوی در عالم راه نداره، همه یک پارچه حضوره، لکن بند و پیوندی که میان وی و اصلش بود بریده نشود، و بدون پیوند هر فرعی را از اصل مدد رسد، چون درخت میوه ده. که چطور حالا درختی که میوه میدهد دائما اصلش که درخت باشه، ریشه باشه، از ناحیه ارتباطی که با اون میوه است بهش کمک میشه که میوه به بار بنشیند، دائما از این نظام هستی که واسطه ربطی وجودی بین نفس در قوس نزول و حق و تو وجود صمدی هست، ارتباط طوری است که بهش کمک رسانی میشه. بعد هم این ارتباط تازه ظاهری به تعبیر اون عارف که ارتباطی بی تکیف بی قیاس هست رب ناس را با جان ناس، اونطور ارتباط. به هر حال هرچه که هست در متن توحید الصمد، اون وجود و واحد به وحدت حقی حقیقیه استوار دیگه، که میوه اگرچه از اصلی که او را پیدا کرد دور بود، لکن مدد از وی ستاند، و اگر اون پیوند میان او و اصل برخیزد، چنان که میوه را از درخت باز کنند، مدد اصل از فر باز گسلد و فر تبایی گیرد و دیگه جدا میشه از اصل. پس نگر ای نفس، بله، و به یقین دان این حال را، و بدان که تو بازگردنده‌ای سوی اون اصل که از وی پیدا شدی، بازگردنده‌ای سوی اون اصل که از وی پیدا شدی، شبیه اون فرمایش جناب مرحوم ارسطو بود به اسکندر که گفت از همون جا آمده ایم که به سوی او داریم می رویم و هرچه علم پیدا می کنیم به اون از دیکتر می شویم. و بپرهیز از شوخگنی آلات خود که مبادا اونها تو رو مشغولت کنن، که از اون بازگشتند دیر همی شوی به سوی عالمت و اصلت. که اینجا آلات و قوا و ادوات به جای این که تور شکار تو بشون و این عالم را و عوالم دیگر را شکار کنی که غذای تو قرار بگیرن، بالا بروی، مبادا که اونجا اونها تو رو به اینجا مشغولت کنن و از اون عالم و اصلت بازت بدارن. و در اول فصل پنجم گوید ای نفس، نیست عقل الا یافتن و دیدن خود. چه خوش، بله. از عقل یعنی چه؟ انسانی که عقل داره به این معنا که خودشو میابد و خودشو میبینه، بله، خودش رو میابد و خودش رو میبینه. و هر نفس که خود را نیافت مرده است. و یافتن و دیدن آن زندگی ابدی است. خیلی خوب، اصلا میخواد نفس حیات ابدی پیدا کنه. به چیه؟ به اینکه عقل داشته باشه، خودشو بیابد و خودشو ببیند. این میشه ابدی، حیات ابدی. بله، حیات ابدی هر شخصی اینه که عقل او خودش رو بیابد و خودش رو ببینه، ببینه که چی داره و چه یافته، داراییش چیه. و یافتن و دیدن آن زندگی ابدی است. و ناز و لذت جستن مرگ، و ناز و لذت جستن مرگ ابدی است. پس مفارقت زندگی ابدی مگزین بر مفارقت مرگ ابدی. و ناز و لذت جستن مرگ ابدی است. پس مفارقت زندگی ابدی مگزین بر مفارقت مرگ ابدی. از اونور اگر خودش رو بیابد و ببیند، حیات ابدی پیدا میکنه. اگر صرفا همین ناز و لذت های ظاهری رو اکتفا کنه، این برای همیشه میمیره، چون هیچگاه خودش رو پیدا نمیکنه دیگه. اون که عقل نداشته باشه، خودش رو نیابد و خودش رو نبیند، ارزش خودش رو مشاهده نکنه، میمیره دیگه. اون وقت ناز و لذت های این سویی برای انسان مرگ ابدی پیش میاره. از اون ور خودش را درست بیابد چه حقیقتی است و درست ببیند ارزش و قیمت خودش را، حیات ابدیه. اون وقت این حیات ابدی را هیچگاه از دست نمیده که تا مرگ ابدی را پیش بگیره و مردن ابدی را. در 338 در معرفت نفس کلماتی بسیار بلند از لسان ولایت شنیده ایم که شاید موجب تعجب بعضی گردد که چگونه کسی که خود را شناخت به نهایت هر آگاهی و دانش رسیده است و یا بزرگترین دانش خودشناسی است. بدان که این گونه سوالات از عدم معرفت به گوهر نفس پیش می آید که یا اصلا نفس ناطقی قائل نیست و آدمی را همین بنیه و جسه مادی می دانند مثل آیان مادی ها، و یا قائل به روح هستند ولی آن را موجودی مجرد از ماده و احکام آن نمی‌دانند، بازم مثل آیون مادی ها، و یا قائل به تجرد آن هستند ولی به مقام فوق تجردش پی نبردند که او را حد وقوف نیست و هر چه سعی وجودی پیدا می‌کند آمادگی برای رتبه بالاتر و وجود قوی تر و وسیع تر و شدید تر میابند. این دو سه مرحله گرفتاری گروه های مختلف که یا اصلا نفس را نفس ناطقی قائل نمیشن، فقط جسه بدن قائلن، یا نفس مادی قائلن، یا نفس مجردی که در یه حد و اندازهی که رسیدن وقوف پیدا میکنن. اما اون که خود را چنین شناخت می داند که عالم صورت انسان کامل است. صورت، اون وقت اون بحث ماده و صورت رو که پیش کشیدیم اینجا تقریبا به این صورت میشه که نفس ناطقه انسانی میشه که انهو به منزله ماده و قابلیت، عالم میشه صورت، و این ماده هرچه از این قضای صورت علمی نظام هستی بگیرد به همون اندازه به صورت عالم در می آید دیگه. ولذا فرمودید که عالم عقلی مشابه عالم عینی میشه، که عالم صورت انسان کامل است. یعنی انسان را قابلیتی است که در مسیر استکمالی خود به جایی میرسد که عدیل عالم میگردد، عدیل عالم، اون صورت این قابلیت. و هرچه این قابلیت از اون صورت عالم صورت بگیره، صورت علمی بگیره، اون وقت میشه به وزان عالم. منتها عالم عقلانی که مزاحی و مشابه عالم عینی است. این تا این اندازه. البته پافراتر که باز هرچه باشه اون عالم عینی است و این عالم علمی، و همیشه علم بالاتر از عینه، علم همیشه بالاتر از عینه، بلکه فراتر از این که عالم به منزله بدن او میگردد، بدن انسان. چرا؟ برای اینکه عالم عینی که انه او به منزله عمل میشه و نفس ناطقه انسان که علم از عالم میگیرد به منزله روح میشه، که حق جان جهان است و جهان جمله بدن. اون وقت روی این اساس هر کجا در عالم بخواهد تصرفی بفرماید در ماده کائنات براش تصرف پیش میاد. و یکی از عرض کردیم که تعریف هایی که برای فلسفه هم فرمودن اینه که فلسفه این است که انتسیر نفس، نفس انسانی بگردد عالمن عقلیان مزاحیان للعالم عینی. معنای فلسفه اینه که نفس انسان عالم علمیه مزاحی و مشابه عالم علمی مزاحی و مشابه عالم عینی بشه. این یک فرمایش. فرمایش دیگر حالا همون فرمایشاتی است که می‌خواهیم از راه حواس پنجگانه به عالم رو شکار کنیم که تا اینها آهسته آهسته زمینهایی بشود تا نفس ناطقه انسان اشتداد وجودی پیدا کنه و به سرحد مقام شریف خلیفت اللهی راه پیدا کنه، که الحمدلله عزیزان در فهم این مطالب مشکلی نداری. حس در ادراکات خود نیاز به داوری آگاه دارد که وی را از توقف در حد احساس به در آورد و به اصل و واقع مدرکاتش برساند. مثلا حس زمین را ساکن می‌بیند و حال این که زمین است که در هر ساعت به حرکت انتقالی حدود 17,000 فرسخ یا بیشتر در فضا برق آسا پرواز می کنند. اویون داشتیم، حالا نمیدونم هر ثانیه چقدر، هر ثانیه گویا 720 فرسخ راه میره که زمین تازه در حرکت انتقالیش، بلکه او را به غیر از این حرکت حرکت‌های متعدد دیگر هم هست که حرکت وضعیش، حرکت قطبیش و هیچگاه مدار حرکت او ثابت نیست دیگه، یا به حرکت انتقالی در مدار حرکت انتقالیه یا به حرکت وضعی در مدار حرکت وضعیه و همواره در مداری غیر مدار پیشین است. اگر به فرض ما از آغاز زندگی که چشم به جهان گشوده ایم هوا را ابری می دیدیم که ابر بر روی ما کله بسته بود، خیمه، و همچنین خیمه ابر بر ما محیط بود که در زیر خیمه ابر بزرگ می شدیم، کسانی که از پشت ابر با خبرند که در اونجا ماهی و آفتابی و ثوابت و سیاراتی و کهکشانها و جهانهایی است که این زمین یکی از سیارات منظومه شمسی است و به تابیدن آن خورشید این ابر که خیمه‌سان بر ما احاطه کرده است پدید آمده است و به بدر شدن جرم ما جزر و مد دریا صورت گرفته است، که عبارت مرحوم جناب شیخ و رئیس رو آوردن در زی، و تمام رستنی ها و معدنی ها و حیوانات و انسان ها و همه و همه از اون نظام و فعل اون عمال کارخانه بی‌نهایت بزرگ و پرجلال و شکوه می باشد و زمین با دریاها و کوها و هوا و ابر اون خود یک نقطه ای از این کتاب تکوینن. حالا کسانی که از پشت ابر با خبرن برای اثبات اونها چندان در زحمت بودن و مواجه رد و انکار و تعر و تعن و اعتراض می شدن که انبیا و حکمای الهی برای اثبات ماورای طبیعت و تجرد نفس ناطقه و مفارقات عقلیه و مبدع و معان. اینجا چقدر اینا بیچاره چقدر دست ما گرفته. و خوش مثالی رو آقا اون برنامه اون چیزم همین بود، مثالی رو سید در آمولی رحمت الله علیه در جامع الاسرار گویا می فرماید ماهیان دریا با هم دیگر صحبت می کردن، می گفتن این همه از دریا از آب دریا تعریف می کنن، ما چه میشه که ببینیم؟ بعد گفتن جمع بشیم خب بریم پیش آقا، تو رو به خدا یه کاری بکن ما این دریا رو ببینیم، این همه از دریا تعریف میکنن. بعد جمع شدن و رفتن خدمت جناب ماهی بزرگ و عرض حال کردن که ما خیلی مشتاق زیارت دریا و آب دریا هستیم. و برها اون ماهی بزرگ به ایشون فرمود که آقا همین که الان در درون او غرق هستید و شبان روز شناگرید، دارید ارتزاق میکنید، هوا میگیرید و حیات روزمرگی دون ادامه دید، همین دریاست دیگه، الان تو این هستید یک پارچه همین دریاست. خلاصه فرمودن عده ای او رو قبول کردن، عده ای او رو تکذیب کردن که بله ایشون این همه از دریا ما فضائل شنیدیم، ایشون میگه دریا همینه، این که چیزی نیست. به هر حال بعد اونجا ضرب المثال میزنه که مسئله مردم با انبیا، مسئله این ماهیان دریا هست با اون ماهی بزرگ بیچاره که هستن در وجود توحید از صمد قرآنی یک پارچه غرق هستن و خبر ندارن، باز دنبال اون میگردن، سخن از کوکو دارن. حالا اینجا هم خوش تمثیلی، اونا بندگان خدا چقدر الان برای ما اثبات کنن، برهان بیارن، دلیل بیارن، و تمام گرفتاری همه زیر سر اینه که ما در حجابیم، حجاب نمیگذاره ما ببینیم، حجاب ما مانع دید ما شده. و چقدر انبیا و ائمه را به زحمت در اثبات این حقایق انداخته است، که خلاصه همون اثبات ماورای طبیعت است که آن را به لحاظی ما قبل طبیعت و به اعتباری ما فوق طبیعت و به نظری ما بعد طبیعت نیز میگویند. اگر ما قبل طبیعت بگیریم در قوسه نزول میگیرید دیگه، ما فوق طبیعت میخواهید بگیرید و به نظری ما بعد طبیعت، ما فوق به جهت مقام رتبی اون عالم که فوق این نشأه است، ما بعد طبیعت بخواهید بگیرید در قوس صعود که بخواهیم از عالم ماده از این سو بالا برویم، اون عالم رو میگیم بعد از این عالم. و اون کاری که جناب ارسطو کرده، که ارسطو اول طبیعیات رو بحث کرده و بعد از طبیعیات حرف از مجردات پیش آورده که عنوان کردن ما بعد از طبیعه کتابیشون، یکی کتاب در طبیعیات داره، یکی کتاب در ما بعد از طبیعه داره. ما که در زیر این بقعه و گنبد مینای بزرگ این منظومه قرار گرفته ایم و تا چشم سر گشوده ایم جز این خیمه پر نقش و نگار آسمان بر روی زمین به ظاهر چیزی ندیده ایم، مسئله ما در آن همون مسئله ما با خیمه ابر است. مولای رومی گوید آسمان ها و زمین یک سیب دان که از درخت قدرت حق شد عیان، تو چو کرمی در میان سیب در از درخت و باغبانی بی خبر. بله که حالا منتظر ما هستیم که این عالم رو از بین ببریم و زلزله بیاد به طور کلی نابود بشه، این زمین و آسمان نابود بشه که تا قیامت برقرار بشه. این لازمش یکی از لوازم این فرمایش اینه که عالم محدود، عالم ماده دیگه باید محدود بشه و همین مقداری که ما میبینیم دیگه، و این مقدار ستارهای ثوابتی که میبینیم، و این مقدار آفتاب و با ماهی که میبینیم. حالا اگر بر اساس بحث شریف رتق و فتق قائل شدیم که همین عالم مادهش غیر متناهیه، غیر متناهیه، یه حرفی آدم میزنه، این کلمه غیر متناهی تا آدم رو بگیره، آدم به تفکر بنشینه، همینجور بریم 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 دیگه بر نگردیم، بریم دیگه، مثل یه موشکی همینجور بریم بریم، کهکشون ها رو رد کنیم دیگه، حرف یک سال و صد سال و یک میلیون سال و سرعت رو هم هر چی میخوای بگیر، سرعت نور که نه، سرعت هر ثانیه میلیاردها به توان میلیاردها کیلومتر آدم راه هم بره و همینجور بره بره، تا کجا بره؟ تمام نمیشه که. خب وقت میخوای زلزله بیاری کجا رو خراب کنی تو؟ بله، حرف مثلا چی میخواد فرمایش بشه؟ افسوس، ما راههایی چند برای دریافت اعیان خارجی و جهان محسوس داریم که از اونها تعبیر به حواس خمس میشود. اون وقت تنظیم عالم برای انسان به همین یه چشم ظاهری، به همین یه گوش ظاهری، انسان این عالم ظاهر رو شکار کنه و حالا چه بال و پر در میاره و با خیالش به کجاها بره، با عقلش چه سیرها کنه. عجیب ساختیه. ما از این پنج راه به پاره ای از چیزها دست میابیم که بدن خانه ایست، آن را پنج راه به بیرون است و جان از این پنج راه بیرون را احساس و ادراک می کند. در دفتر نکاتم گفتم چون انسان به وسیله پنج حس راه به سوی خارج پیدا می کند، این پنج حس را پنج راه و به تخفیف پنج ره گفتن، و به همین مناسبت کم کم برای خانه که شبکه‌ای در دیوار می نهادن تا بدان بیرون دیده شود، اون را پنج ره گفتن، و پنج ره یک سر نوشته شد پنجره گردید. و حالا میگوین پنجره خانه، هر چند بیش از 50 راه داشته باشد که معنی پنج راه از آن مفهوم نمیگردد، جز این پنج راه، پنج راه دیگر نیز هست که ظاهر نیستند و باطن هستند. حالا به غیر از حواس پنجگانه ظاهری، حواس خمسه باطنی هم داری که اونجا هم اون پنجره از اون پنجره نگاه کنی. و باز به قول عارف رومی، پنج حسی هست جز این پنج حس، اون چو زر سرخ و سرخ، این حس ها اون چو زر سرخ و این حس ها چو مس. حالا با اون چه شکارا میشه؟ تا بیداره میفهمم شکار میخوام بکنم، میگه با این پنج تا شکار کن. باز اگه بگم خسته شدم و حیف من انسانه، چرا بدنی به من دادی که خسته بشه و من خواستم که همین چند لحظه‌ای که به خواب میروم و بدن مجبور میشه که بخوابه، چرا منو از ارتباط با عالم بی بهره خواستی بکنی؟ خب یه جوری ما رو میساختی که اونجا هم بی ارتباط و ما خواب طوری شکار، پنج تا طور شکارم برای خواب و برای غیر ظاهری دادن که هیچگاه انسان از خدا گله نکنه که من خواستم به کمال برسم راه و طور شکار نداشتم. نه طور شکار هست، چه در خواب چه در بیداری. این حواس ظاهر و باطن به منزله تور شکار برای نفسن که در بد و امر انسان به وسیله این تور شکار از ادراکات امور مادی ارتقای روحی پیدا می کند و با تجربه ها قدرت حیاتی انسانی می یابد. به این معنا که مخرج نفوس از نقص با به کمال با حصول این معدات و شرایط افاضه فیض می فرماید. چون اینا فرمودید هیچ کدوم علم نیست دیگه، خوندن، نوشتن، دیدن، لمس کردن، چشیدن، اینا هیچ کدوم علم نیست دیگه، اینا همه موعد برای نفسن که تا نفس آماده میشه و از ناحیه افاضه صور علمیه از مخرج نفوس به نام موجود عقلی اشتداد وجودی پیدا میکنه و نفس را اشتداد وجودی میدهد که از حد قوه منطبعه در ماده به مرحله خیال و از خیال که تجرد برزخی است به تجرد عقلی و از آن به مرتبه فوق تجرد میکشانند. ابتدا که بچه به دنیا آمده یا هنوز 4 ماه در روز که گذشت، نفس او منطبع در ماده است دیگه، کلن انطباع در ماده داره، اصلا نفس مادیه، هنوز به اون صورت تجردی پیدا نکرده دیگه. خب درختم حرکت میکنه، اونجا حالا نفس مادر کمکش میکنه و بعد از انقطاع از مادر بازم همچنان میبینی که در اداره کردن اعضا و جواره و اینهای خودش نیازمنده به کمک از ناحیه مادر هست که اینها همه هنوز نفس منطبعه. حالا که به سرحد ادراکات خمسه ظاهری رسیده اما هنوز خیال پیدا نکرده، بازم هنوز تقریبا نفس منطبع است. به سرحد قوه خیال که رسیده، اون چرا میبیند قوه خیال صورتگری میکنه، قوه حافظه میگیره. ولذا حالا از کودکی، از کی مثلا یاد انسان به دیدنها میفته و به شنیدنها میفته و الان هرچی میخواد برگرده اون شنیده ها و دیده های اولی خودش را، این از کجا شروع کرده به دیدن، خیلی مشکل داره در فهمش، در ادراکش، که تا نفس تجرد حاصل کنه. اون قبل از اونو میفرمان نفس منطبع در ماده که هنوز عقل هیولانیه و تا عقل بلملکه بشه، از عقل بلملکه به بالا دیگه یواش یواش مقام تجرد خودشو نشون میده، تجرد برزخی عقلی فوق تجرد. و نفس ناطقه خود راهی به سوی اعیان خارجی میگردد و حقایق وجودی عقلی را ادراک میکنه. خودش دیگه اون ادراکات اولیه فرمودید او را نفس عقل بلملکه میسازه دیگه. بعد از اون ادراکات راحت و ابتدایی اولیه، کم کم خودش راه پیدا میکنه به معقولات. ولذا اونی که راه به سوی معقولات میشه خود نفس میشه دیگه، که از عقل حیولانی، عقل بلملکه و عقل بلفل میرسه دیگه. از ادراکات اولیه بدیهی و روشن از کانال وجودی خودش به ادراکات سنگین و نظری میرسه و حقایق وجودی عقلی رو ادراک میکند. پس الان گفتیم نفس خود راهی به سوی اعیان خارجی میگردد، خودش راه. اون وقت راه برای کی؟ باز برای خودش دیگه، رونده و راه اینها در حقیقت یکی میشه. بلکه بزرگترین راه به سوی اونها میگردد و به حقیقت باب الله میشود. باب الله، چون برای اینکه تمام این موجودات مادی اگر بخواهن به سرحد وجود اطلاقی محض به توحید از صمد راه پیدا بکنن و باید از باب انسان عبور بفرمایند دیگه، وگرنه حیوانات که تا سرحد وهم و خیال توقف میکنند. بلی دیگر قوای مدرکه او ابواب کلمات الله هند، نه ابواب الله. اینجا فرمایید خود نفس ناطقه خودش باب الله، قوای مدرکه او ابواب کلمات الهی هستند، خودش باب الله و قوای مدرکه او ابواب کلمات الله هم. این همه جمله خیلی ولذا نفس رو تعبیر میکنم باب الله، صراط الله، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الله باب الله دیگه، اون خود نفس ناطقه، خود ذات انسان. یا الله، انسان در این مقام فوق تجرد میتواند به جایی برسد که به یک معنا صورت عالم گردد. قبلا عبارت چی بود؟ عالم صورت انسان، چون انسان قوه عقل هیولانی دیگه، ای باید از عالم صورت به وزان عالم بگیره تا با نفس اتحاد وجودی پیدا کنه، قوی بشه. حالا که مقام لایقفی که از مقام عقلانی به بالاتره دیگه، انسان صورت عالم میگرده، عالم قابلیت برای انشاء صور انسانی میشه. و شاید اون تعبیری که آقا فرمودن که در صد کلمه اون که از جدول وجودی خودش عالم را نیافته است، پس چی چشیده و چی دیده است؟ همچو تعبیری انسان در این مقام فوق تجرد میتواند به جایی برسد که به یک معنا صورت عالم گردد و به یک معنا عالم صورت او گردد، که بزرگترین دانش است و به هر آگاهی و دانش رسیده است. هر دو وجهش درسته. عارف نامبرده مولوی در دنباله مثال کرم و سیب گوید آتشی کول ز آهن می جهد، او قدم بز سست بیرون می نهد. دیگه اول باید عالم مثل یه آتشی به جان انسان بیفته که انسان همانند این آهن از این آتش جهش بگیره. اگه اونجوری بگیریم عالم میشه صورت انسان. دایش پنبست اول لیک اخیر، میرساند شعله ها او را او تا اثیر. مرد اول بسته خواب و خور است، آخر الامر از ملائک برتر است. یا مرد اول بسته خواب و خور است، آخر الامر از ملائک برتر است. در پناه پنبه و کبریت ها شعله نورش برایت تا سها، عالم تاریک روشن می کند، کنده آهن به سوزن می کند. گرچه آتش نیز هم جسمانی است، نی زر و حست نه از روحانی است. بله، نی ز روح است و نه از روحانی است. جسم را نبود از اون از بحری، جسم پیش بحر بحر جان چون قطره ای. جسم از جان نور جسم از جان نور افزون می شود، چون رود جان جسم بین چون می شود. حد جسمت یک دو گز خود بیش نیست، جان تو تا آسمان جولان کنیست. تا کجاها میره؟ تا به بغداد و سمرقند ای همام، روح را اندر تصور نیم گام. حالا اجازه بفرمایید من یه نگاه بکنم، چون تا تقریبا همین جا رو اول شعر رو مطالعه میکردم. خداوند انشاءالله توفیق عطا بکنه. الحمدلله.